الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال فهبت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. قال انذرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنذرين. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. مقدمتن رحلت بزرگترین آیت الهی در هستی رو به همه عزیزان تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که در چنین زمانهایی که چشم دل بر جمال محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله می افتد متوجه اون قلبی باشیم که این همه راز و عظمت قرآن رو در خودش جای داد و تمام رمز و راز سعادت بشریت رو برای همیشه به بشر رساند. زحمت پیامبر خدا فقط از اون جهت نبود که تلاش می کردند رابطه قلب مبارکشان با عالم غیب و وحی قطع نشه، زحمت بیشترشون اون بود که خود رو در شرایطی قرار بدهند که بتوانند راز سعادت بشریت رو به بشر برسانند. پاس داشته ما نسبت به پیامبر خدا با پاس داشته قرآن محقق می شود و این که ما دو حقیقت رو آینه وجود پیامبر بدانیم، یکی خود قرآن و یکی اطرت. حقیقت قضیه این طور است که ما در قرآن پیامبر رو می بینیم، قلب مبارک بزرگترین آیت هستی، و در اطرت هم پیامبر را می‌بینی. به همین جهت شما در هر حرمی که وارد می‌شید بدون استثنا سلام بر پیامبر می‌کنید. این یک حقیقت است، یک اعتبار و تعارف که نیست که حتی اگه دقیق تر نگاه کنین هر صحنه ای از اسلامیت که در هر قسمتی از این زمین تشکیل می شود جا دارد که اول با برخورد با اون صحنه بگویم که السلام علیک یا رسول الله. حقیقتاً این جوری است، یعنی نه تنها وقتی که در محضر مبارک امیرالمومنین قرار میگیرید و یا در مسجد کوفه تعجب میکنید، میگه وارد مسجد کوفه همین دم در بگو السلام علیک یا رسول الله، چون تمام حقیقتی که امروز در صحنه به شکل فعال هست جمال محمد صلوات الله علیه و آله. هنر ما آن است که در قرآن و عترت این آینه های کامل نمایش نبوی پیامبر ببینیم. و اون وقت بله، وقتی که با این دید نگاه کردیم معلوم است که نظر به عترت در واقع نظر به پیامبر است در جمال خاص. و در همین رابطه شهادت حضرت امام حسن مجتبی و حضرت سامن الائمه را تعزیت عرض می کنم و از خدا تقاضامندانه می خواهیم که ثواب عزاداری این ذوات مقدس رو نزدیکی هرچه بیشتر به قرآن و اهل البیت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد برآمین. برای ما مقدر بدارد. بحث به اینجا رسید که قرآن با قضیه برزخ نزولی حضرت آدم و این که فضای فراهم فرمود که مقام ملائکه به آدم علیه السلام سجده کنند، خاص تمام راز و رمز حیات انسان رو از بعد تا خط در یک اساره و صحنه خاصی نشون بده. برای همین هم بزرگان از جمله حضرت امام در کتاباشون میفرمان حتی این نزدیک شدن به شجره قصه نزدیکی ماست به دنیا. شجره صورت برزخی کثرت دنیایی است. یعنی اینقدر تمام مطلب زندگی ما در داستان حضرت آدم در اون برزخ نزولی هست. مستحضر بودین که مقام رو خداوند بهش خطاب کرد که ملائکه سجده کنن و چون شیطانم در سر اثر عباداتش به اون مقام رسیده بود مورد خطاب قرار گرفت. دلیلش هم این که خود قرآن میگه همه ملائکه سجده کردن ولی الا ابلیس. پس دیگه ایناش روشنه که به مقام خطاب کرده، میگه قلنا للملائکه اسجدوا، به ملائکه گفتیم سجده کن، بعد میگه همه سجده کردن غیر شیطان. خب این که معلومه است. پس یعنی مقامی بوده است که مقام ملائکه است و چون به این مقام خطاب کرده شیطانم چون در این مقام بوده است باید سجده کنه. اینا رو در اون کتاب هدف حیات زمینی مفصل بحث شده است که اگه کسی خب اشکال کنه که خب اگر که به این مقام دستور داده است و مقام ملائکه است، شیطانی که اینقدر بده شیطانه اونجا چه کار داشته است؟ حضرت امیرالمومنین که مفصل در اون خطبه 392 نهج البلاغه می فرمان که 6000 سال عبادت کرد، بعد می فرمان معلوم نیست عبادات زمینی یا آسمانی، یعنی سالش ها میگن، الان نمیخواد واردش بشن، اونم خودش بحث عالمانه ای داره. در هر صورت عبادت کرده است، اما برای چی عبادت کرده؟ برای اسم سبوح و قدوس. چون قبلش بحث شد دیگه، میگه که ملائکه گفتن نحن نسبح و به حمدک و نقدس لک، یعنی مقام ملائکه مقام جامعیت اسما که نیست، مقام تقدیس حضرت رب است به اسم قدوس، به اسم سبحان. اما به حضرت آدم یا به آدم همه اسما رو یاد داده است. علم آدم الاسما کلها، این علمه رو انشاءالله خودتون در تفسیر ببینید، چون بحث ما اینجا نیست. چون سوال دوستان کردن در حدی که ذهن عزیزان جلو بره، اگر نه به قدری علامه این قسمت رو عالی گفتن که این تعلیم چه تعلیمی است. تعلیم قلبی است، یعنی شخصیت طرف نورانی میشه به جامعیت اسما. همین ما از اونجا یاد گرفتیم که عرض میکنیم قلب مبارک پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله همه قرآن است. اینجور نیست که به پیامبر مثل یک کلاس و درس و مدرسه که فیزیک و شیمی یاد میدن تعلیم اینجوری حصولی بدن. نه، تعلیم قرآن، تجلی قرآن، نزل به روح الامین علی قلبک، یعنی این جان میشه قرآن. یه چیز عجیبی است این تعلیم الهی به آدم و آدمیت. خب معلومه که شیطان حاضره که خدا را به عنوان سبوح و قدوس عبادت کنه، اما اگه بخواد خدا را به همه اسما عبادت کنه باید همه منیتش رو خلاص کنه. نمیشه یه کسی اهل از عرفانه باشه تا غیبم بگه ولی خودخواهم باشه. بیان تا من کلی نشونتون بده. غیب بگه و نمیدونم مریضم شفا بده ولی رمال باشه. میشه اینا اون وجود مقدسی که شفای مریض میده به اذنی؟ یادتونه خوندین قرآن دیگه. این که کسی شیطان باشه در حد ملائک هم قرار بگیره ولی شیطان باشه، آیه قرآن بی کانه من الکافرین سوره میگه نه اینکه شیطان بعد کافر شد، قبلن هم کافر بود، کانه من الکافرین. یعنی میشه کافر باشد و اینقدر مقدس باشد پر در حد ملائکه؟ بله. به چی کافر است؟ به خدای محمد صلوات الله علیه. یعنی به الله کافر است، نه به رحمان، نه به سبوح. یعنی علم آدم اسما وقتی گفتن یا آدم انبئهم همه اسما را نشون داد، حالا باید مقابل چی سجده کنه شیطان مثل ملائکه؟ مقابل آدمی که مظهر همه اسماه. وقت سجده در مقابل اسما میدونی یعنی چه؟ یعنی خودت نف بشی، نور حق بر تو حاکم بشه. خب در قرآن مگه ندارین که گفت که چی؟ شیطان گفت من رو خلقتنی من نار. پس شیطان خدا داره یا نداره؟ خدای شیطان رب به ما اقویتنی، پس ربم داره، رب شیطان. یعنی الان شما خدای شیطان دارید و خدای محمد صلوات الله علیه و آله. من اولین بار که یکی از این دانشمندای معاصر فرمودن خدای اروپا شیطان است، حقیقتش جا خوردم. گفتم چی یعنی چی؟ بعد که دقت کردم نه، این یه چیز خیلی درستیه. شیطان خدا داره، اما این خدای شیطان عبودیت به این نمیده. عبودیتی که نفی خود کند و حاکمیت حق در مقابل حق گفت چی؟ انا خیرمه. دقت کردین در این صفحه خیلی خوبه 27 جزء بدون، حضرت علامه میفرمان که شأن حاکم مطاع بودنه. چرا نداره که وقتی یکی حاکم شد به اعتبار حاکم باید مطاع بود؟ برای همین جد میفرمان که پس هیچ گونه عذری نخواهد داشت. میفرماند در این مثل شخص رانده شده هیچ گونه عذری نخواهد داشت برای اینکه اگر عقل آدمی اوامر سلطان را مطاع می‌داند برای این نیست که امر او با مصالح واقعی مطابق است، تا اگر در جایی فهمید که سلطان به خطا رفته امرش را اطاعت نکند. نه، حضرت حق دستور داده است باید عمل کنه. این گفت چی؟ گفت من مصلحت نمیدونم. همین میشه شیطان. پس اول این نکته حل بشه که میشه یک کسی بعضی مقامات معنوی رو داشته باشه ولی بازم خداش چی باشه؟ شیطان باشه. اما شما در دعای ماه رجب میخونین چی؟ میگون سلام بر ائمه میکنین به اعتبار اینکه الله رو پرستیدن. در قرآن به پیغمبر خدا دستور میده بگو قل هاذهی سبیلی ادعو الالله، بگو راه من اینه که شما رو دعوت میکنم به چی؟ به الله. الله یعنی چی؟ یعنی همه اسماء الهی. او وقت اگه کسی بنده همه اسماء الهی شد یعنی خودش هیچ باشه، هیچ. اما میشه یه کسی بنده رزاق باشه، دیدیم که بعضش هم خوبه، راستی هم میگه خدا داده است، اما میگم چرا نماز نمیخونیم؟ من فقط بنده رزاقم، یعنی نوکر خدا، ازم دستش درد نکنه، خوب به ما رزق میده. خب راست رزقش هم دستش درد نکنه. اینا که نمیگن بنده خدا، اینا میگن بنده اسم رزاق. شیطان و بعضی از این صوفیا و اهل کرامت میشه که تا اینجاها بیان در اون پاورقی کتاب مقام واسطه فیض اون جریانها را که مرحوم آیت الله قاضی مطرح میکنند فرزندشون را عرض کردم که طرف میاد خدمت آیت الله قاضی یه تقاضایی دارد، آقا میگن من دستم خالیه چیز ندارم، میخواست بعد میره دو یه مدتی بعد میاد میگه آقا حضرت امام زمان بهم دادن اون چه که تو ندید، گفتن که یه سر به ما بزن. پسر آقا میگن که سرش نواره کردن، گفتن بگونی میاد. یعنی قاضی که اینقدر در مقابل حضرت چی خودش را میدونه، یعنی چه؟ یعنی امام زمانی اینو ما نمیخوام بگونی میاد به زمان، حالا چی میدونم، حالا یه خود احتیاط. اما بالاخره اینکه اروپا یا خداشون شیطان است، اینا این از دانشمند میشه پذیرفت. حالا بحث مفصل داره، میگه فاوست احسن عجیبه، یعنی ایشون تحقیقش اینه که اصلا یونان خدا داره اما خدای شیطانی. یونان از بگه از اون تحقیق ایشون است که اصلا از یونان اون خدا خدایی نیست که ما میشناسیم. دلیلش همین آیه قرآن که شیطان خدا را به خالقیت و به ربوبیت قبول داره اما به این که تماما در حکم خدا خودش را ذوب کنه قبول نده. این اشکال که امیدوارم برطرف شده باشه. اون مسئله هم خیلی مسئله جالبیه که حضرت علامه میان یه باب از معرفت رو میکنن که در نظام خداوند به حکم تکوینش شرایط فراهم میکنه که شیطان بروز کنه به حکم تشریعش. توی فرمایش حضرت امام رضا در تحف العقول یه بحث خیلی خوبی هست که میفرمان امام را خداوند تکوینن ایجاد میکنه. این علم ائمه و عصمت ائمه تکوینیست. خوندین در بحثای ذیل آیه سیاسه سوره احزاب که خداوند انما یرید الله لیذهب عنکم الرزق، مگه تکوینی نیست؟ خدا اراده کرده است فقط شما اهل البیت در طهارت باشین. به زیبایی خوب حضرت علامه روشن میکنن که این تکوینی است. خب حالا پس امامت و عصمت و علم امام به فرمایش امام رضا موهبی است، هبه الهی است. حالا که در این مقام عصمتشون و علمشون موهبی است، در مقام نماز خوندن و روزه گرفتن و گریه کردن چی هم؟ تشریعی است. حتی یه نفر میشه از جهت ارائه و اراده الهی مقامش تشریعی باشه، تکوینی باشه، از جهت شخص خودش و نماز خوندنش، روزه گرفتنش چی باشه؟ تشریع. که اونجا بحثش مفصل میشه که این تشریع موجب میشه که اون تکوین حفظ بشه. خدا اراده میکنه عصمت را بر اهل البیت، ائمه، هنر بزرگشون اینه که با عباداتشون تشریعا اون عصمت ری که تکوینا بهشون داده شده است حفظ میکنه. میخوام عرض کنم پس در دستگاهی که حضرت علامه باب شما میکنن، در این که اراده میکنن این نظام رو، نظامی که آقا باید همه ملکوتیا سجده کنن به آدم، این یک اراده تکوینیست به دلایل زیبایی که ایشون فرمودن. چون مقام مقام ملائکه است، در مقام ملائکه معنی نمیده تشریع، چون تشریع جاییست که امکان معصیت باشه. چون خطاب به مقام است، پس این چیه؟ این یک دستور تکوینیست. خب حالا به مقام حکم کرده است تکوینن، حالا در این مقام موجودی هست که مختار است. نسبت این موجود مختار در مقابل این حکم چی میشه؟ تشریعی میشه. بعد ممکن است اشکال کنید که خب آخه خیلی دقت خوبی علامه دارن، میگن ممکن است شما بگید آخه اگه مقام مقام تکوینیست، دستور دادن به مقام تکوینی که معنا نمیده. مثلا به آب بگم تر باش، معنا نمیده. چون به چیزی باید دستور بدیم که چی باشه؟ امکان تخلف باشه. اگه صفحه 29 جزء را نگاه کنید، حضرت علامه همین هم جواب میدن که میگن علاوه بر این که تعبیر، همون سطر اول، تعبیر از انفاذ امور تکوینی به لفظ امر یا به عبارت دیگر در کلام مجید بسیار است. یعنی میشه یه چیزی که مقامش مقام انتخاب نیست بازم بهش دستور داد؟ میگن بله، به دلیل این چند تا آیه، فقال لها وللارض اعتیاد طوعا آکرها، میگه به آسمان و به زمین گفتن که بیایید به طرف من، یا با میل یا بی میل. گفتن ما با میل میام. زمین آسمان مگه انتخاب دارن؟ نه. ولی قرآن حتی به زمین آسمان میگه چی؟ بیایید. باز آیه بعدی، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، بعد میفرماد که گفتیم که تبعیت کنید، گفتن نمیتونید. باز آیه بعدی سوره نساء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، میگه هر چیزی رو که بخواد ایجاد کنه بهش میگه بشو. خب هر چیزی رو، نه فقط هر موجودی مختار را. پس این اشکالم برطرف میشه که کسی بگه اگر که این مقام مقام تکوینی است، پس امر و دست دور برش معنا نمیده. فرمان چرا در کلام الهی این مسئله به این شکل بوده است. رسیدیم به آیه 13. بفرما. نه که قبلش گفتیم که چون میفرماد که یا ملائکت اسجدوا، پس مقام ملائکه که تکوینیست، اختیار و انتخاب که ندارن، به اعتبار اینکه به این مقام دستور داد، پس دستور تکوینیست. یعنی اول میان میگن به این دلیل دستور تکوینیست، بعد میگن حالا من نگفتم دستور تکوینیست یعنی شیطانم مجبورت اطاعت کنه. میگن البته من اونجایی که گفتم شیطان، منظورم تشریعیست. بعد می فرمان از نظر نظام تکوینیست، هرچند از نظر شخص شیطان در اون مقام این دستور چی میشه؟ تشریعی میشه. حالا بحث داره، هی تکرار کنین، جمع کنین، بد نیست. آیه 13، حضرت حق می فرمان که قال فحبت منها فما یکون لک انت تکبر فیها فخرج انک من ساقرین. خداوند گفت که خب حالا که تو اینجوری هستی، تکبر میکنی، حرف نمیشنوی، تبعیت نکردی، از منها، از اون مقام خارج شو. فما یکون لک ان تتکبر فیها. اصلا چی میشه که در یه همچین مقامی تکبر میکنی؟ معلومه است که مقام تکبر و زیر بار نرفتن نیست. فخرج انک من الصاغری، خارج شو از اون مقام که تو از خار شدگانی. به این معنا پس چند تا نکته در این هست. اولا معلوم است که یه مقامی بوده است که این مقام جای عبودیت بوده است، جای تکبر نبوده است. تا اینجا طور نیست که شیطان در اثر عبادات رسید است به این مقام، ولی این مقام مقام عبودیت است. عباد مکرمون به تعبیر قرآن که برای ملائکه می فرماد مقامشون اونجاست، تو رفتی اونجا بنا نبود که تبعیت نکنی، حالا که تبعیت نکردی دیگه در این مقام نیستی. حضرت علامه می فرماد اصلا هبوط به معنی افتادن از بالا نیست. هبوط یعنی فرود آمدن از مقام بلند، نه از مکان بلند. خب پس چطوری میشه قضیه؟ قضیه اینجوری میشه که حضرت حق افق شخصیت حضرت آدم رو در اون مقام روحانی قرار میدن، شیطانم در اثر عبادت در اون مقام است. پس در یه مقامی است، از اون مقام نازلش میکنن، خارجش میکنن. میگن شاهدمونم این که میگه فخرج غیر این است که سقوط بکن. بعد میفرمان که خب تکبرم که به این معناست که انسان چیزی را به خودش نسبت بده بدون اینکه حقش باشه. از اون طرف هم میدونین که هیچ موجودی در این عالم هیچ احترامی به استقلال نداره. یه قاعده است، هر کس به ای نحوه برای خودش یک احترام تراشید، این حتما گرفتار شیطان میشه، شیطانیست. ما فقط داریم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یه قاعده است. یعنی در واقع از این آیه عنایت بفرمایید، راز سقوط شیطان از اون انس الهی اینه که برای خودش یه احترامی تراشیده است. رو چه حسابی؟ رو چه حسابی ما برای خودمون یه احترامی بسازیم، یه کرامتی بسازیم؟ اگر خدا بفرماد این خصوصیات و این حالات مورد احترام من است، به تبعیت از حضرت حق این خصوصیات و این حالات محترمه. اینجاست که باید خیلی مواظب باشیم. هیچ فکر و فرهنگی حق نداره به صرف خودش برای خودش حرمت قائل باشه. اون چی که شما امروز در دنیا میبینید یه شیله بزرگ است که برای غیر تقوا ما ارزش قائل باشیم. خب از یه ها میگن آقا مثلا این خدمت به مردم ارزش نداره. اینا واژه هاست. خدمت به مردم اگر در مسیر عبودیت نباشد ببینید چی میسازه. یعنی این برق جناب آقای ادیسون، ما کار نداریم که قصد خودش چی بوده، انشاءالله که قصدش خیر ده، اما صرف برق خدمت تمام این جنایات که امروز تو دنیا میشه از طریق برق میشه. نمیشه غیر مسیر عبودیت احدی نمیتونه برا خودش کمال قائل باشه به صرف اینکه آقا من این اختراع کردم، من نخبه هستم، من باهوش هستم. باهوش عموما آدمای خطرناکه. با ایمانا نبا، باهوش. نگذارید که این روح شیطانی به جامعه ما و به خودمون سرایت کنه. حتی دقت کردین توی انتخابات ها، اگر کسی ما را دعوت به عبودیت حق بکنه، فضای عبودیت رو بهمون وعده بدید و درستم وعده بدید برای ما محترمه. ولی اگه بخواد یک روحیه فربه تک متکبرانه برای ما ایجاد کنه، این حتما شیطانه. گاهی ممکنه طرف بیاد بگه آقا ما مثلا مردم این شهرستان حقمون است که یه سر گردن از همه بالاتر باشی، این شیطانه. ما نه، ما حقمونه که همه بنده خدا باشی، هیچ کدوم هم نباید از هم بالاتر باشی. چون مثلا هر کس ان اکرمکم عند الله اتقاکم و السلام. یعنی دستگاه خوبی است. حالا ما میخوایم سری رد بشیم، میگه که اصلا راز انس با حضرت حق در اینه که شما در این مقام هیچ احترامی شخصا برای خودت قائل نباشی. بله، حالا یکی را واقعا بین خدا خدا، یکی را خدا یه شرایطی فراهم براش میکنه میتونه درس بخونه، یکی را فراهم نمیکنه میشه نمیدونم مکانیک، میشه عمله. حالا کدوم برترن؟ این حیله دنیای مدرن است. کی گفت تو برتری؟ یعنی حالا میگه نه آخه این آقا مثلا با این کارش باعث شد برای ما مثلا کلی کار کنه، اختراعات بکنه. میگم خب اینا که مال بدن ماست، اینا به خودی خود هیچ کمالی برای ما نیست. میفرماد چه تو با این روحی خار میشی. ما میخواییم ما اینم نجرگی، شما منتظر باشی هر جا ارزش‌های غیر الهی دامن زده شد، منتظر خار شدن و خفیف شدنش باش. بعد قرآن می‌فرماد که شیطان اومد و یه تقاضا از خدا کرد، قال انذرنی الی یوم یبعثون. خدایا پس به من یه فرصتی بده تا یوم یبعثون. اشتهاش هم خیلی زیاد بوده اصلا، یعنی تا وقتی که منو، تا وقتی مردم ها چه کار میکنی تو حشر میاری، یعنی تمام طول برزخ ایشون میخواستن که چه کار کنن، سر به سر مردم بذارن و اقوا کنن. قال انک من المنذرین. حضرت حق میفرمان که شما و مثل یه عده دیگه که بهشون فرصت دادم، به شما فرصت هم به آمریکا فرصت داده است با این همه جنایت که میکنه، هم به شیطان. طرف منفیش هم حتما معلوم نیست صرفا باشد، ما نمیدونیم، ممکنه از آیه برمیاد به فرمایش علامه که خدا به یه عده‌ای دیگه هم فرصت داده است. حالا صرفا فرصت داده است برای ادامه شیطنت، نه از آیه بر نمیاد. اما بر میاد که اون چه شیطان گفت به اعتبار اینکه من تا یوم یبعثون مهلت بده، میگه نه. حالا در جای دیگه هست، همین آوردیم تو همین صفحه 32، الی یوم الوقت معلوم. یعنی نه، تا یه وقتی معلوم، که خب در روایت داریم که تو همون سکرات، در روایت حضرت صادق هست که شیطان تا کجا میتونه سر به سر ما بذاره؟ تا سکرات، یعنی به مجرد اینکه ما وارد برزخ شدیم دیگه اونجا شیطان نمیاد. برای همین هم میگن در سکرات مواظب باشین که شیطان یه مرتبه ایمانتون رو میگیره ازتون. حالا اون بحثش اینجا نیست، ولی منظور که این شیطان را بهش فرصت دادن. به فرمایش حضرت آیت الله جوادی فرمان که تا بتونه تا مرز خیالات ما با ما تعامل داشته باشه، سر به سر ما به اصطلاح بذاره. حالا شکل سر به سر گذاشتنش خود قرآن میگه. میفرمان شیطان تا محدوده خیالات میتونه با ما برخورد کنه، وقت با ما میتونه برخورد کنه. چرا؟ چون ما موجود چند بعدی هستیم، یعنی هم قضا میخوان هم خدا میخوان. این میتونه اینجا یه مقداری فعال باشه، ولی ملائکه که چند بعدی نیستن، شیطان نمیتونه روشون تأثیر بذاره. بعد می فرمان که چون منذرین تا یه مدتی هستن، در قرآن هست که در نفخه دو، در نفخه اول همه فزع من فی السماوات من فی الارض، همه در فزع می افتند و می میرن، حتی ملائکه آسمانی، پس دیگه شیطان هم اونجا می میره. در روایت هم داریم که شیطان کشته میشه. اون غیر اون روایتیست که می فرمان به دست مقدس حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله کشته میشه. اون روایت که می‌فرماید حضرت شیطانو می‌کشد، یعنی غلبه فرهنگ شیطانی دیگه نیست. این کشتن غیر اون کشتن، گاهی میگن بس این روایت‌ها چرا متعارض است؟ نه متعارض نیست، دو وجه داره. الان شما ببینید عموماً فرهنگ شیطانی غالبه، فرهنگ حب دنیا غالبه، این معلومه شیطان فعاله. با وجود مقدس حضرت نه دیگه، نور اسلام و عبودیت فعال است. به این معنا پس شیطان کشته میشه که دیگه فعال نیست. اما اون روایت که میگه نه راست راستی کشته میشه، یعنی کشته میشه، اون به معنای این است که وقتی که قیامت شروع شد دیگه شیطان اونجا مثل همه موجودات مختار که از بین میرن، شیطان هم از بین میره. به این معنا بعد دوباره زنده میشن به حیات برزخی و قیامتی بحثش شده است. در این صفحه 32 جزء بدون این آیه که عرض کردم ذیل آیه 15 رو میخونیم، فرمایشات علامه اینجا نافع است. میفرمان که خداوند در جای دیگر نیز این معنا را ذکر کرده و فرموده قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، خدایا به من فرصت بده تا روزی که همه مبعوث میشن. قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، به تو فرصت میدیم اما نه تا اون وقتی که تو بخوای. حضرت تعالی جوادی میفرمان که نه به این معناست که حالا شیطان یه دعا کرده سه خدا مستجاب کرده، نه، این مهلت هست و جنسش عذاب است. یعنی مثل خیلی اهل دنیا گاهی فرصت میخوان از خدا، این فرصت برای این است که بیشتر حرص دنیایی بخورن. شما قول به شما میدم هر روز این شیطون داره حرص میخورد، هی کلی تلاش میکنه که آقا نه شما تلاش کنین این نفت خلاصه ایرانا نگذارین نفتش رو بفروشید. خب تحریک تحریک تحریک، بعد یه عملیات ایران را میندازه که تنگه هرمز میبندی، تمام نقشاش مایوس میشه دیگه. ببینید اوباما مجبور است نامه بنویسه به آقا که آقا خیر ببینید دست نگرد، هر تشینه دیگه. این خب بعد زندگی خدا نصیبه هیچکی نکنه که آدم دائم نقشه بکشه دیگه. حالا شیطان هی خونسا بشه، هرس بخوره، قصه بخوره. چقدر امیدوار بود این شیطان تو هر نقشه ای، تو همین به ذات فعالیتی که سازمان ملل کرد برای تحریم ما، واقعا اینا امیدوار بودن همه چی تموم بشه. نه تنها همه چی تموم بشه، گوش دادین اخبار امروز، بانک جهانی میگه که در این تحریم ها 2.5% ایران رشد داشته است، تا حالا آمریکا منفی از رشدش ها، و سال دیگه هم از این هم بیشتره. خب معلومه شیطان هرس میخوره. خب پس حرف خیلی آلمانه ایشون زدن، میگن که این فرصت و مهلت برای عذاب است، چون در نظام الهی روح شیطانی همواره با عذاب همراه است. بعد ایشون میفرمان از این آیه برمی آید که ابلیس به طور مطلق از خدا مهلت خواسته، ولی چند خداوند او را تا زمانی معین مهلت داده. در تفسیر سوره حجر میفرمان در این باره بحث شد. ادامش در صفحه 33 می‌فرماید پس اینی که در آیه مورد بحث فرمود تو از مهلت داده شدگانی، در حقیقت مهلت وی را به طور اجمال ذکر کرده و نیز از آن برمی آید که غیر از ابلیس مهلت داده شدگان دیگری نیز هستند، و از این که ابلیس از خدا خواست تا روز قیامت مهلتش دهد استفاده می شود که وی در این صدد بود که جنس بشر را در دنیا و هم در عالم برزخ گمراه کند ولیکن خداوند دعایش را مستجاب نرسان به استجاب نرسانید و شاید خداوند خواسته باشد که او را تنها در زندگی دنیا بر بندگانش مسلط کند و دیگر در عالم برزخ قدرت بر اقوا نداشته باشد. شیطان چه عکس العملی نشان داد؟ شیطان اومد تواناییش را بررسی کرد. خوب دقت کنیم، یعنی دنیا عجیبه است که خداوند به موجودات حتی اون وقتی که تمرد میکنن یه توانایی میده و شیطان تواناییش را بررسی کرد و گفت چی؟ قاله آیه 16 فبما اقویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. یعنی خدایا به جهت این که منو اغوا کرد، یعنی به گمراهی انداختی، حالا اینجا عرفا بحث دارن میگن روح شیطانی همیشه این است که بدیا را به غیر نسبت میده، خوبیا را به خودش. روح الهی نه، عکسش، بدیا را به خودش نسبت میده، خوبیا را به حضرت ربولانم. شیطان گفت به جهت این که منو اغوا کردی در راهی که به سوی تو ختم میشه میشینم، لأقعدن صراطک المستقیم، یعنی راهی که به سوی تو ختم میشه، صراط مستقیم میدونی یعنی راهی که راه رو را به سوی حق میبره. میگه که من میشینم. نتیجه خیلی خوبی بگیرین از این آیه. حضرت صادق همینجا استفاده میکنن که سیر الالله حتما درش چی هست؟ شیطان هست. از این آیه استفاده وقت دقت کنیم میفرمان فقط شیطان شیعیان ما رو اذیت میکنه. از این آیه استفاده کن، میگه جز راه اهل البیت راه سیر الالله هست. در همون فرمایششون به عبدالله ابن جندب ظریف است این مسئله. خب پس اگه میبینید اروپایی‌ها دروغ نمیگن، چرا نمیگن؟ برای اینکه شیطان سر به سرش نمیذاره دروغ بگن. چرا سر به سر ما میذاره که دروغ بگیم؟ خب برای اینکه اگه نگیم که میریم هر شب معراج. یعنی آخه شیعه دروغ نگه، شیعه تقلب نکره، شیعه حب دنیا نداشته باشه، آقا یه هفته یه رفته از معراج نمیذاره که از آیه دقت کنین چی در میاد. میگه که من تو مسیری که به سوی تو میشینم. حالا بعد شکلش هم میگه من خواهش میکنم از این چیز گیر بیاری. حالا برگردیم به اون روایت که حضرت صادق میفرمان شیعیان همدیگه را اگه بدن، راوی میگه آقا مشروب میخورن، میگن باشون بد نشی، با بدیشون بد بشی. بعد میفرمان اینها همین که دارن میمیرن، میخوان بمیرن، پشیمون میشن چون دلشون با نور امام است. اینا را اگه جاش بگیم درسته، با بی جاش بگیم بعد توجیه عرق‌خوری بعضیا میشه. برگردیم به این روایت ها، این روایت ها فوق العاده عالمانه است، یعنی از نظر عقل بشر هم مهم است، تازه حالا اون نور اهل البیت که جا خودش که طبیعی است کسی که افقش امام معصومه بدیارا که میکنه ریشه در انتخاب قلبیش نداره، ریشه در عادت و نم قورت مالیدن و تحت تاثیر جو قرار گرفتن، داره زیرش میزنه. بعدن ما دیدیم، شما هم دیدیم. اما کسی که افقش امام معصوم نیست واقعا انتخاب میکنه زشتی ها و بدی ها را، چون حب دنیا تو قلب شیعه نمیاد. اما شیعه ممکنه کلا سر یکی بذاره یه پولی هم برداره، اما بعد به خودش که رجوع میکنه امیرالمومنین رو میخواد، در نور امیرالمومنین این عمل بی خوده، میندازه کنار، ازش ور میدارن. یه چیزایی بلدیم در روایات اهل البیت. نمیدونم چقدر عجیبه که از امام میپرسن چرا میگن که مؤمنین یرسون الفردوس، مؤمنین فردوس رو به ارث میبرن. میفهمد برای این که کار خوبای آدم بدا را میدن به آدم خوبا. دقت کن، کار بدای شیعیان ما را میدن به کی؟ مال اونا بوده است.
همطور نیست امروز این بچه مسلمانه ما که در شیطونی میکنن مالی کیاست؟ همش مالی غربی هست. این که منین رهبر اینقدر امیدواره به نسل جوان، نور اهل البیت هم میشنست، میفرماد که روز قیامت میگن نه شما تحت تاثیر جو خوبی کردین، مال شما نیست، بدین به شیعه. بخون زیل آیه یرسون الفرز سوره مؤمن، زیلش هم تو روایت های خودمون، تو روایت هایی که تو تفسیر هست این هست. اما از کنم پایگاه عجیبیست که حضرت فرمان سیر به سوی حق بی شیطان نمیشه. پس شما با این دستگاه نگاه کنید، پس اگه ما امروز تصمیم گرفتیم یه کاری خوب بکنیم، بعد دیدیم چهار تا سر به سر رو میذارن، جو میسازن، اختلاف میکنن، چه کار کنیم؟ میگم همینه، شیطان میخواد نگذره. یعنی بدونیم چون حق همینه، خب وامیستیم، حوصله میکنیم، صبر میکنیم، روش حضرت امامو پیشه میکنیم، درست میشه. چقدر تلاش کردن با اختلاف های داخلی کشور رو ساقط کنن. این اختلاف داخلی بین شیعه باید باشه یا نباشه؟ اگه نباشه یعنی شیطان نیست. اما این اختلاف داخلی جنس شیعه است یا مهمان ناخوانده است؟ مهمان ناخوانده است. یه خورده حوصله کنیم، به هم نصیحت کنیم، به هم تذکر بده، میره آقا. بعد در آیه بعدی حرف شیطان رو خدا میفرماد که چطوری نقشه میکشه. خیلی آیه کننده است به ما. میفرماد که شیطان گفت که ثمه، حالا میشینم توی جاده‌ای که به طرف تو میا، تمام ابعاد این بچه شیعه ها را شیطونی میکنم، خراب میکنم. ثمه لآتینهم من بین ایدیهم، حتما برنامه دارم، میام و جلو رو، جلوی اینا را میگیرم، شیطانی میکنم آیندهشونا، افقشونا، برنامهشونا، آرزوهاشونا شیطانی میکنم. آینده یعنی اون چیزی که شما براش برنامه ریزی کرده. حالا بعد میخونید بزرق میفرماند که آرزوهای شیطانی، بالاخره هر بچه مسلمانی برنامه داره برای آیندهش، میاد این رو شیطانی میکنه، برنامه رو شیطانی میکنه. و من خلفهم، خب پشت به معنای اینکه شما یک برنامه‌ای دارین که از به اصطلاح پشت شما میاد به آینده، تعبیر کردن فرزندان، فرزندان بعد از ما هستن دیگه، پس به این معنا پشت میگه یه کاری میکنم فرزندانش شیطانی میکنم. حالا با نسبتش با فرزندانش از حالت الهی در میارم. چی؟ طرف میگه آقا ما دزدی هم میکنیم برای بچه هامون، خب میشه شیطانی؟ بی خود برای بچه ها دزدی میکنی؟ رزاق خداست، همین که خلقش کرده رزقش داده است، یا تو جیب تو گذاشته است یا تو جیب یک دیگه، کار که به کار بوده همچی کردی؟ یعنی نسبتمون را با اون چه که بعد ماست، آقا نام نیک، نام نیک به قیمت زایه کردن بقیه، این شیطانیست، میشه خلفه. و ان ایمانهم، ایمان همون راست به اصطلاح خودمون، جنبه یمین، یمین مثلا یمین دو معنا میده، یکی معنی قدرت میده، یکی به معنای صفا، میگن جنبه میمنت طرف. شیطان میگه کاری میکنم که جنبه ایمانی طرف شیطانی بشه. عجب چطوری؟ حالا بعد فرمایش علامه قشنگه، فرمان یعنی با دینش میبرمش جهنم. چطوری؟ با افراط و تفرید، با افراط و تفرید، یعنی با دین آدم بره جهنم شیطان. و ان شمائلهم، مشعمه با شمال هر دو یه میشه، یعنی با جنبه گناهاش، گرفتار گناهش میکنم میبرمش جهنم. و لا تجد و اکثرهم شاکرین، طوری که خدایا حالا که سر به سر ما گذاشتی، من کاری میکنم که اکثر این بنده ها دا شاکر نبینی. حالا باید شاکر را معنا کنیم به دقت. اون چه که از کل آیه پس برمیاد که پس کار شیطان اینه که بالاخره اگه کسی میخواد به مسیر الهی بره تمام ابعادش رو مزاحم بشه، بیاد یه کاری کنه که مردمی که میتونن قشنگ زندگی کنن، بالاخره شوخی نیست که سر به سر یه نظام اسلامی میذارن شیطان ها، بیاد یه کاری کنه که طرف اونا حرفش اینه که برای ادامه انقلاب هزینه ها زیاد بشه منصرف بشن. شما و من میبینیم که انگار خیلی سخت است دینداری. یک بنده خدا دیدم خیلی وقت پیش، تازه یک سال از انقلاب انگار گذشته بود، یه بار دیدم اومدش خونه ما، گفت آقا من میخوام بیدین بشم. گفتم چرا؟ قبل انصافا بیدین بود ها، بعد واقعا انقلاب کرده بود و واقعا مسلمان خوب شده بود، حتی ما دیدیم یه 7-8 روز پیداش نیست، همون یک سال اول خودش رفته بود تو خونه خودش زندانی کرده بود و تریاکشا ترک کرده، یعنی اینقدر راست راستی میخواست خوب بشه. یه یک سال هم خوب بود و گفت ما میخوام بیدین بشیم. گفتید گفت پدرم در اومده است، تمام زندگیم گره خورده. خب راستم میگفت، بالاخره این آدمی که حالا میخواد از دست شیطان جدا بشه، تمام حلقه های شیطان هم تو شخصیت این هست، آسون نیست. بر همینم در قرآن میگه صبر که آدم ها نجات میده، یعنی بعد از دینداری صبر بر دینداریه. حالا ما اونجا حرفامون رو بایستدیم انشاءالله مظهر کرده باشه، اما عرضم اینه که همین طوره است. طبق این آیه اگه شما از امروز تصمیم گرفتید واقعا ایمانی بشید، نمیذارن شیطان و شیطان ها نمیذارن شما ببینید اون یعنی مگه پیش نمیاد تو انقلاب ما فلان رئیس جمهور گفت ما حاضرین بیام کاخ الیزه نوکرتون هم هستیم، فقط این مشروب و سر سفره نگذاریم، همینقدر هیچ کاریش هم نکردن. دیدین که ولی یه دولتی که بگید من میخوام همه شعارای انقلابا پیاده کنم، اینا تمام کفر جهانی روبروش وامیسته. این را دقت کنین در عالم چه چیزی داره واقع میشه. حالا معلومه است که ضعف ها هست، ولی نگاهتون درست باشه که امروز به هر بهانه‌ای نظام اسلامی را که میخواد همه کفر را نفی کند، اینا با تمام نیرو جلوش باید. مثلا همین روزا اخبار را نگاه کنین، حرف این است که تمام غرب با دستیاران غیر غربیش مجهز شدن روبروی نظام اسلامی. خب حالا بعدنا شما بی قرآن بدبخت میشید، خبرها به دستتون برسه میگون واه ما که دیگه زور نداریم، اما قرآن به دستتون برسد ان کید شیطانه کان ضعیفا، شما قرآن از خودت بگی این اخبارا پشت قضیه رو بشنه سکته میکنی. خدا رو شو که مردم نمیدونن چقدر دشمن نقشه میکشه و زنده باد رهبری که میدونه ده هیچیش نمیشه. این روشن فکرام نصف بجا میدونن دو دستا بالا، دستا بالا، واقعا عجیبه. خودتون دیگه دنیا را تحلیل کنید، وقتی یه فکری بیاد بخواد همه شعارهای انقلاب را بسا محقق کنه، این یه جور دیگه مزاحمت باش انجام میشه. اینا باید از فرهنگ قرآنی استفاده کنید. اینجا حضرت علامه من میخونم این قسمت را، کمک به ما میکنه، صفحه 35 پاراگراف آخر میفرمان، تکرار بحث و مقصود از سمت راست که سمت مبارک و نیرومند آدمی سعادت و دین اوست و آمدن شیطان از دست راست به این معناست که وی آدمی را از راه دینداری بیدین میکند و او را در بعضی از امور دینی وادار به افراط نموده به چیزهایی که خداوند از آدمی نخواسته تکلیف میکنن. دارین مواظب باید باشین، بارها ما به رفقا گفتیم بابا این علما نمونه هستن برای اینکه ما احکام الهی را پیدا کنیم، و این همان ضلالتی است که خداوند آن را اتباع خطوات شیطان نام نهاده. در قرآن میفرماد که چی؟ ولا تتبعوا خطوات شیطان، یعنی اینجا جاپا شیطانه، اینقدر مقدس شدن ما نداریم. داستانش حضرت امام دوبار گفتن، گفتن که در همدان یه آقایی پیدا شد یهودی، بعد مسلمان شد. همه دیدن عجب خیلی مسلمان شده، تا دیرو یهودی بود حالا خیلی مسلمان شده، حسابی مسلمان، در حدی که همه دیگه گفتن فقط این مسلمونه، اینقدر مسلمونی خلاصه خیلی به درد خورد. میگفتن که اون عالم همدانی خواست شبونه و گفت قضیه چیه؟ من عالم این دینم، اینقدر مسلمونی نقشه چیه؟ گفتن فردا صبح که مردم محمدان بلند شدن یارو فرار کرده بود. خیلی نکته خود امام چرا اینه هی گفتن؟ یه چیز دیگه هم یه جا دیگه گفتن، فرمودن خیلی عالی است، این پیام 3 اسفند 67 بود تحت عنوان منشور بیداری، من خواهش میکنم این پیام ها چند بار بخونی. فرمودن طلاب عزیز، مقدس ها میان و نمیگذارن این انقلاب ها بگیرید. هی گفتن آیا جز این است اینا، این خطرات از طریق مقدس هاست؟ فرمودن در حوزه های علمیه دشمن مارها در آستین میپرورانند. آیا جز این است که طلاب عزیز باید از دست این مقدس ها مواظب باشن؟ فرمودن ما از شر این مقدسان احمق به خدا پناه میبریم. ببین همشن باشه این کار طبیعی قضیه، آقا ما رهبر داریم، امام داریم، آدمای متعادل داریم، اینجوری که شما خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، طرف میبینی نه سوابقش نه لواحقش اصلا این حرفانی، حالا برفرض یه انتقاد میکند از نظر خودش، آنی بگم آقا این توهین به رهبری است، اعدام باید گردد. این خطرناکه، این روحیه که به اسم رهبری ما نیروهای انقلاب بخن لجن مال کنیم، این یک خطری است که دارد انقلاب را تهدید میکنه. بله تفاوت سلیقه هست، بنده هم ممکن است با جناب عالی تو این قضیه متفاوت باشد نظرم، اما بنا نیست که اگه شما یه چیزی گفتین ما سکوت کنیم بگم آقا خوب شد که حالا که این مخالف نظر ماست بتونن با تهمت مخالفت با رهبری لجن مالش کنن. این حریت نیست، این باید با یک دینی که خلاصه به پای خیلی دیندار نشید. بعدش دیگه خودتون بخونید، نسأل و کمن ادو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب وسیعی که ظرف همه این قرآن بود، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا ما را عزادار واقعی وجود مقدس پیامبر و اهل بیتش قرار بده. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، به حقیقت شهدا برای ما پایدار و مبارک بده. مردم ما را اونچنان بصیر کن که هر حیله‌ای که انقلاب را تهدید می‌کند بتوانند دفع کنند. پروردگارا مسئولینی که جانانه و مردانه برای احیای همه شعارهای انقلاب به صحنه آمدن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری
این وسیله امیدواری و دینداری کامل در این قرن را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.